مفهومش همون سهم سهامدار عمده است یا اینکه کلن؟
ببینید این که به دولت برگرده، خب باید آقای رئیس جمهور دستور بدن. ما خودمون هم پیشنهادمون این است که ظرف یک سال دولت سرپرستی این 60% سهام رو به عهده بگیره، یه مقدار شرایطش رو مساعد بکنه و بعد به یک کسی که اهلیت داره یا یه گروهی یا یه کنسرسیومی واگذار بکنه. اما این که به دولت برگرده و امروز تیتر روزنامه‌هایی که اشاره کردید، من فکر نمی‌کنم که به این ترتیب باشه. ولی امروز صحبتی که در سازمان خصوصی سازی هست، در اولویت اول تعیین تکلیف سهامدار فعلی است. بعد از این که سهامدار فعلی خلع بشه و قرارداد فسخ بشه، ما یه پیشنهادی داریم که یه کنسرسیومی مرکب از تعدادی از شرکت‌های بزرگ معدنی ایران،
بله،
که بخشیش دولتیه و بخشیش خصوصیه و تقریبا زیر نظر وزارت صنعت معدن و تجارت هست، این سرپرستی رو به خودش بگیره و همونطور هم که عرض کردم بتوانیم انشاءالله برای هپکو تولید رو انشاءالله در دستور کارمون داشته باشیم.
به امید خدا. الان یک بحث دیگه هم وجود داره برای همین در واقع شاید بشه گفت به عنوان مسکن مقطعی و موقتی، همین دو سه ماهی که کارگرای محترم هپکو حقوقاشون عقب افتاده، من شنیدم بعضا لیست بیمه هاشون رد نشده و بعضی از هزینه های دیگه، ظاهرا صحبت از یک وام 50 میلیاردی به هپکو، درسته این؟
بله، من اولا اینجا عرض میکنم که سازمان تامین اجتماعی با هماهنگیش انجام دادیم هیچ گونه اختلالی در امر ارائه خدمات دفترچه های بیمه کارگران نداریم و کارگران با توجه به این که بیمه ازشون طلب داره، یعنی از شرکت طلب داره، اما میتوانن خدمات درمانی رو دریافت کنن. و در مورد اون وامی که اشاره کردید شما، بله، ما یه حدود 50 میلیارد تومان از یک وام توافق شده سال گذشته در بانک ملی داریم که داریم تلاش میکنیم اون رقم رو بگیریم، بخشی از مطالبات و محققات پرسنل رو بدیم و برخی دیگری از این پول رو صرف انشاءالله تولید بکنیم تا اون تکلیف سهامدار روشن میشه، ما بتوانیم با این تفصیلات انشاءالله ابتدایی ترین کارهای مربوط به تولید که مواد اولیه است رو وارد کارخانه کنیم.
شنوندگان محترم پارک شهر رادیو تهران، گفتگوی زنده این برنامه رو میشنوید با آقای آقازاده، استاندار استان مرکزی، که راجع به هپکو و چند کارخانه صنعتی دیگر که در اون استان متاسفانه دچار مشکل شدن داریم باشون صحبت میکنیم. آقای آقازاده، اون وامه در واقع مال خود هپکو بوده که داره بهش پرداخت میشه این 5 میلیارد تومان؟
بله، این وام متعلقه، یعنی در واقع توافق شده برای پرداخت به شرکت هپکو بوده که این اصلش 90 میلیارد تومان بوده، حدود 40 میلیارد تومان در دو سال گذشته پرداخت شده و این 50 میلیارد تومان هم داریم تلاش میکنیم با تصویب به کارگروه ملی رفع موانع تولید بتونیم انشاءالله بگیریم که همینطور که عرض کردم صرف مواردی که گفتم این استفاده بشه.
ازتون متشکرم. یک کوچولو راجع به آلومینیوم و آذرب و چند تا کارخونه دیگه عراق کم بیزمت توضیح بفهمید که بعد دیگه ما خیلی
بله. عرض کنم که ما در مورد واگن پارس توافق کردیم با شرکت مفنا و مفنا هم موافق هست که واگن پارس به مفنا واگذار بشه که این مشکلات خیلی مختصرتری نسبت به هپکو داره، اونم بله، رفع میشه. در مورد آذرا با شرکت مفنا صحبت کردیم، شرکت مفنا در حال بررسی هست که شرایط مفنا رو رسیدگی، شرایط آذراب رسیدگی بکنی که این رو انشاءالله ظرف دو سه هفته آینده معلوم میشه. ما در مورد آلومینیوم و شرکت ایرالکو مسائل و مشکلاتی هست، اما این که قابل رفع نباشه جناب آقای حسینی به این ترتیب نیست و امروز شرکت آلومینیوم ایران یا ایرالکو در حال کار هستن، کارگرانش که تعدادشون حدود 5000 نفر هست به همدلله سر کار هستن و مواد اولیه و تولید و عرض کنم که فروش محصول مشکلی نداریم. مشکلات درون کارخانه و بحث‌های صنفی کارگران هست که اون رو هم ظرف دو سه هفته گذشته با هماهنگی که با مدیریت کارخانه شد و بحث‌های به اصطلاح مرتبطی که مربوط به پیگیری ما بود و در شورای تامین باید تصمیم می‌گرفتیم اینها انجام شده. ما الان جناب آقای حسینی مشکل زیادی در دو سه تا کارخونه دیگه نداریم. اگر انشالله حفظ و حل بشه نوبت آذراف هست که آذراف هم انشالله تا این تجویب بشه ما فکر میکنیم انشالله مشکلات خیلی کمتر
به امید خدا. متشکرم از شما آقای آقازاده که در این گفتگو شرکت کردید.
خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. صبح
روز هفته در کنار شما هستیم با پارک شهر.
عشق مثل دیدن راه درست تو دراهی، عشق مثل تو که تو تاریکی ها مثل ماهی، عشق مثل شوری عشق رو لب که قشنگ هر از گاهی، عشق مثل زهر و طعم عسل مثل جونه، عشق مثل رویه ی نیمه شبه نمیمونه، عشق مثل عشق فقط که فقط توی قلبای مهربونه، عشق مثل درد دل من وقم مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو از سم خستم یعنی میگه ما بازه به تستم مثل راه نجات منه.
اما گفتگوی دیگری که در پارک شهر این هفته صورت گرفت با قاضی محمدی بود. من با ایشون گفتگو کردم. قاضی محمدی که محل خدمتشون در سرین اردبیله و آنچه که بهانه گفتگوی ما با ایشون بود احکامیه که ازشون در فضای مجازی و خبرگزاری های مختلف منتشر شد، متفاوت با آنچه که تا به حال شنیدید. این بخش رو دنبال کنید لطفاً. آقای محمدی سلام میکنم به شما، خیلی خوش اومدید به پارک شهر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، عرض سلام و ادب و احترام دارم همچنین برای حضرت عالی و شنوندگان گرامی رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. برای اینکه شنونده های ما بیشتر با شما آشنا بشن، من اون خبری که در شبکه های اجتماعی خبرگزاری های مختلف همینطور بهش دارم میپردازن همچنان و دست به دست میشه رو بخونم برای عزیزانی که الان صدای ما رو میشنون. عنوان خبر اینه: حکم جالبی از یک قاضی در سرین، اجرای کارهای عامل منفعه جایگزین حبس و شلاق. قاضی محمدی که از قضات شهر سرین هستن طی حکم جالبی متهمی که به حبس و شلاق محکوم شده بود رو به خاطر پشیمان شدنش به جای احکام معمولی به خرید 110 جفت کفش ایرانی با کیفیت به مبلغ 15 میلیون برای دانش آموزان بی بضاعت و بچهای یتیم و فقیر شهر محکوم کردن. و این خبر بهانه ای شد برای اینکه ما امروز در خدمت قاضی محمدی باشیم. آقای محمدی، همه جا از شما به عنوان قاضی محمدی فقط یاد شده، ما دوست داریم بیشتر باهاتون آشنا بشیم. خودتون رو کامل معرفی می‌کنین؟
خواهش می‌کنم. بنده قدیر محمدی هستم، اصالتا اهل مشکین شهر، در حال حاضر رئیس‌الاد وسطی شهرستان توریستی سرین، متولد 1351 هستم، با 17 سال سابقه کار قضایی.
زنده با چی شد که قاضی شدین آقای محمدی؟
خواهش می‌کنم. حقیقتا از روی علاقه بود دیگه، در همون زمان انتخاب رشته که رشته حقوق انتخاب شد و در حال حاضرم که وقتی که واقعیتش اینه که آرایی صادر میشه که ما متوجه میشیم میبینیم که رضایتمندی مردم را به دنبال داره و اینجوری استقبال میشه و مورد پسند عامه هم قرار میگیره، آدم دیگه خستگی احساس نمیکنه و وقتی که ما یه قدم کوچیکی در راه اجرای عدالت برمیداریم واقعا بسیار لذت بخش است. از روی انگیزه و اراده در واقع تصمیم قبلی بوده که این شغل بالاخره این رشته انتخاب شد.
پس یه عشقی پشت این شغل هست.
بله.
خب این فکر کنم خودش دلیل مهمیه برای اینکه شاید متفاوت هستید از دیگر همکارانتون به خاطر احکامی که صادر کردین. این حکمی که خبری شده اولین حکمیه که به این شکل شما صادر کردین یا اینکه نه موارد دیگه‌ای هم بوده و حالا این رسانه‌ای شده؟
بله. در خصوص جایگزین حبس شما استدلال دارین دیگه. در قانون جدید مجازات اسلامی خیلی تاکید شده روش، یه چند تا مواد اختصاص دادن به این بخش. این جایگزین هفت هم از تاکیدات ریاست معظم قوه قضاییه هست، هم اینکه رئیس کل محترم دادگستری استان اردبیل هم جناب آقای دکتر عطباتی هم خیلی تاکید دارن. ما مواردی که الزامی هست که اصلا بحثی روش نیست، حالا اگه لازم باشه من در طول برنامه عرض میکنم خدمتتون، موارد اختیاری رو سعی میکنیم که خیلی بیشتر ساز جایی که تناسب داشته باشه، سنخیت داشته باشه، از این اختیارات قانونی که قانونگذار برای گذار تفسیر کرده ما استفاده میکنیم. قبلا هم صادر کردیم، چرا درصد آرایی که در مورد جایگزین هفت صادر شده از حوزه قضایی سرین به مراتب نسبت به شهرستان‌های دیگر بالاتره، منتها یه چند مورد رأی که خیلی تطابق داشته، سنخیت داشته، همه موارد ما مد نظر قرار دادیم، این باعث شده که دو سه تا از نمونه از آرا که مورد استقبال و پسند عموم مردم قرار میگیره که یکیش همین رأی که الان شما قرار فرمودید.
خب فرمودید که در بعضی موارد اختیاریه، یعنی قاضی این اختیار رو داره که حکم جایگزین حبس بده یا خیر، بعضی موارد اجباریه. چه مواردی اجباریه؟
بله، یه مختصرا من عرض کنم چون موضوع بحث جایگزین حبس هست، جهت اینکه حضور ذهن شنوندگان گرامی و حضرت عالی حالا استدلال دارید، مجازات جایگزین حبس قانونگذار گفته که شامل یه مواردی هست که این موارد احصا کرده، دوره مراقبت هست، جزای نقدی هست، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی رایگان و عام المنفعه. خب این موارد از موارد جایگزین حبس هست. ما وقتی که می‌خوایم رأی صادر کنیم باید نوع جرم هم مد نظر قرار بدیم، کیفیت ارتقا به آن هم مهم هست، آثار ناشی از جرم، سن متهم که باید تناسب داشته باشه با این رأی که صادر می‌کنیم، مهارت شغلش، وضعیت، شخصیت، سابقه مجرم، وضعیت. بعد اینا رو که ما مد نظر قرار بدیم، اگه تک به تک اینا رو ما مطابقت بدیم یه رأی خوبی و جالبی از آب در میاد. و تو این رأی اخیر که شما فرمودین ما سن متهم و مد نظر قرار دادیم با این عنوانش توانایی مالیش رو، حالا در مورد خود رأی اگه فرصت شد من حتما بیشتر توضیح میدم. فقط 3-4 تا مواد قانونی هست در مورد این مواردی که اختیاری هست یا الزامی هست اینو عرض میکنم. قانونگذار در ماده 65 قانون مجازات اسلامی 92 گفته که اگه مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونیشون تا 3 ماه حبس باشه دیگه الزامی هست، باز اینجا باید دیگه تبریک کنه به مجازات جایگزین حبس. و ماده 66 هم باز گفته که اگه 91 روز تا 6 ماه باشه باز به جایگزین حبس تبدیل میشه، اینم الزامی هست. بعد یه جا هم جایی که گفته الزامی هست در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونیش بالای 2 سال حبس باشه، اینا الزامی هست که بالاخره کمتر از 2 سال حبس باشه، اینا الزامی هست. ولی اگر مواردی که اختیاری هست اینا رو هم باز گفته. دو تا مواد دیگه هم اشاره داره که دادگاه میتواند مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونشون بیش از 6 ماه حبس تا 1 سال حبس هست را میتونه تبدیل کنه به جایگزین حبس. این یعنی اختیاریه.
حالا موارد آخر که شما الان حکم کردین جناب قاضی
و شامل موارد میشه، تقریبا میشه گفت.
عرض میکردم این مورد آخری که شما حکم صادر کردین اختیاری بود یا اجباری؟
بله، این از موارد اختیاری هست و
خب ارزشش بیشتر میشه اینطور.
بله بله، ما خود متهم رو
میخواین
توضیح بدم در
مورد خیلی، چون اون 15 میلیون هم الان برام سوال بود، 15 میلیون تومانی یا 15 میلیون دیگه.
من عرض میکنم یه توضیح مختصری عرض میکنم، شاید سوال شما رو من تو این مراحل بفهمم بدم. متهمی که مد نظر ما بوده شرایط سنش بین 60 تا 70 سال، مثلا سنش این حدود بود، مثلا 65 بود فرض کن. بعد این متهم سابقه کیفری نداشته، حسن سابقه داشته، بعد اظهار پشیمانیش کاملا مشهود بود. در جریان رسیدگی ما سوال میکنیم از متهم که چون استظهار دارید یه تمایل متهم برای این مجازات جایگزین حبس شرط است در قانون، ما سوال میکنیم اگر دادگاه تصمیم گرفت که به جای حبس خدمات عمومی رایگان عام المنفعه شما انجام بدین آیا تمایل دارید؟ ایشون گفتن که بله من میتونم. و
تا این سطح
یه مبلغ 10 میلیون تومان رو اعلام کردن خودشون، گفتن که ما تا این سطح من هر اموری که دادگاه تشخیص بده میتونم اینا رو هزینه کنم. آها. بعد ما بررسی کردیم دیگه، در جریان رسیدگی اومدیم استعلام کردیم یه چیزی که به فکرم رسید، رأی باید متناسب با زمانش هم بالاخره فصلش هم خیلی مهمه، اینا باعث میشه این رأی ها بیشتر جالب توجه بشه.
آفره.
فصل مدارس بود، بعد این دانش آموزان نیازمند به ذهنم تداعی شد و گفتم که خب ما لوازم تحریرنا بگیم که این آقا خریداری کنه به جای اینکه حبس بره. بعد ایشون استعلام کردیم از ادارات محترم، حالا به سی کمیته محترم امداد امام رحمت الله بعد مشخص شد که اینا خریداری شده. یعنی ما اگه این همچین رأی بدیم یک تکرار مکررات خواهد شد. اومدیم دیدیم که یک موردی که کسی به فکرش نمیرسه یا بیشتر نیاز هست همین کفشه. بعد من این مطلب رو به خود متهم با ایشون در جریان گذاشتم. وقتی فهمیدن که انگیزه ما این هست از جایگزین حبس، خودشون داوطلبانه گفتن که این مبلغ رو به 15 میلیون افزایش بدین. یعنی وقتی دیدن کار خیر هست، خودشون گفتن تا 15 میلیون من میتونم اینو افزایش بدین. ما هم افزایش دادیم. بعد رأی صادر شد. حالا یه بحثی اینجا هست که خب این رأی قابل اعتراض هست، باید اعتراض بشه، بره مراحل تجنزش رو طی کنه. خب طبیعیه که زمان بره، یکی دو ماه زمان میبره. این متهم یه نکته جالبش اینجا بود که همون روز آخر وقت داری اومد گفت که من حق تجنزش پای مو اثبات میکنم برای اینکه زودتر این کفش را به دست همین دانش آموزان که مد نظر شما هست برسه. بعد ثابت کرد حق اعتراضش و رأی قطعی اعلام شد، بعد برای اجرا ارسال شد. بعد حالا در فاصله یه هفته، یعنی چون نزدیک مدارس بود شروع مدارس، اومدن چک را به روز در وجه حامل و نوشتن گفتن که من نقدی اینو میخوام پرداخت کنم که شما بشه در واقع تعداد کفش‌های بیشتری خریداری بشه، تعداد افراد بیشتر رو تحت پوشش قرار بده با این شرایط، و حکمم اجرا شد. جالب اینه که الان که تقریبا که از فردا شروع مدارس هست دیگه انشالله ما دیگه کلیه دانش آموزان ما که بی‌بضاعت یا مثلا دچار مشکل بودن از این نظر با کفش‌های نو، حالا لوازمی که لازم هست اونها هم که از طریق ادارات محترم زیرفت حتما تهیه شده انشالله سر مدارس حاضر خواهند شد.
جمعیت زیادی هم که نباید داشته باشین، فکر کنم درصد زیادی از افراد بی‌بضاعت تونستین پوشش بدین.
بله ما استعلام کردیم در جریان رسیدگی. جالبه حالا ما مثلا چه کفش‌هایی بگیریم اینا زمان بره، همه اینا رو در طول رسیدگی استعلام کردیم. توسط یه مجمعی بود که قبلا هم توی این کارها بودن، از اونها استعلام کردیم با شماره کفش‌ها و تعدادی که واقعا دانش آموزان نیازمند بودن و اینا شاید بعضی هاشون اصلا توفیقی در این که تحت پوشش این مراجع زیر رفتن باشن حاصل نشده بود، اینا را تحت پوشش قرار داد. و یه نکته جالبش اینجا بود که اینا کفش رو به طور مستقیم از واحد تولیدی خریداری کردن و نصف قیمت و با کیفیت بود.
بله.
تونستن که تعداد کفش‌ها که 110 جفت اعلام شده بود به 220 جفت رسید و خریداری و توزیع هم گردید.
چقدر عالی، چقدر عالی. حس خودتون چی بود آقای محمدی بعد از این حال؟ خیلی کوتاه برامون بگین.
خواهش میکنم. خیلی واقعا لذت بخش وقتی که نتیجه این کار رو میبینه آدم با یه تصمیم کوچک تأثیری میذاره روی، یعنی در جهت حمایت از قشر آسیب پذیر یه قدم کوچیکی برمیذاره، واقعا بسیار لذت بخشه.
آفرین. و تیتروار فقط حکمای مشابه پیشینتون چی بوده؟
درخواست قبل از این حالا یه رأی داشتیم در مورد ایجاد مزاحمت بود به بانوان، حالا در یکی از دوستاهای سریم بود.
بله.
بعد خدمات عمومی رایگان متناسب با شغل اون متهم صادر شد، این هم مورد استقبال قرار گرفت، مورد پسند مردم بود.
بله.
رأی بعدی رهاسازی کفش برای شکارچیان غیر مجاز بود. یه شکارچی که به طور غیر مجاز کفش شکار میکرد و مجازاتش هم که معمولا حالا جزای نقدی هست پرداخت میکرد، دوباره میرفت این کار رو میکرد. یا مثلا فرض کنید حالا حبس و شلاقی نم داشته باشه، اینا زیاد بازدارندگی نداشت. ما رأی صادر کردیم که شمایی که مثلا 5 پخه کفش شکار کردین، شما 10 قطعه دو برابرش رو شما باید طبیعت خریداری کنی، پرورش بدی، رهاسازی کنی.
آفره.
میبینه که با این همه دردسرش دیگه این کارو قطعا، یعنی بازدارندگی به مراتب بیشتر از جزای نقدی هست.
بسیار.
یه همچین رأیی بود که حالا در مورد محیط‌بانان هم که خب یکم در اجرای این احکام تعلق کرده بودن، خود اینا رو هم ما به جای شلاق محکوم کردیم به پرورش کفش و رهاسازی چند برابری همون
درود بر شما
کفش‌ها که شکار غیر مجاز شده بودن. آخر رأی هم که همین الزام محکوم به خرید کفش.
قابل تقدیر عمل کرده شما. خیلی ممنونم که با ما گفتگو کردید در پارک شهر رادیو تهران. قاضی محمدی عزیز، زنده باد، خدا نگهدارتون.
صبح تهران پارک شهر. بعد کل تهران و
کل
گشتیم،
دنیا رو گشتیم
تا رسیدیم
به آخرین
پارک شهر.
مثل همیشه از ورزش هم غافل نبودیم. خواهش میکنم شما هم با این بخش همراهی کنید به این امید که دقایق پر انرژی تری رو سپری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به شما سلام میکنم آقای امیدی. شنوندگان ارجمند صبح همگی بخیر. من معمولا در مطلع کلام در مکانی قرار میگیرم که این آب نما صدای خیلی زیبایی رو منتقل میکنه به ورزشکاران و کسانی که در بوستانها هستن. امیدوارم در همه بوستانها حداقل ابتدای صبح ما شاهد این صحنه باشیم، یعنی وقتی که آب نما هست، این خودش یک نوع موسیقی است که به انسان نشاط میده. بوستان قصر منطقه 7. خانم ها سلام، صبح بخیر. خدا وکیلی این سلام ورزشکاران بود. ببین مربی میگه این صدا صدای ورزشکار نیست. خانم ها سلام، صبح بخیر. بدکش نبود. آقایان سلام، صبح بخیر. صدای دستا نیومد ها. بله آقای قیاسی، اصلا چرا باید ورزش کنیم؟ صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. ایشالله که سلامت باشید. منم عرض و ادب و سلام دارم خدمت شما جناب محمدی و همچنین همکاراتون و تبریک میگم هفته دفاع مقدس و به همه مردم ایران و همه هموطنانمون در سراسر دنیا، و امیدوارم که این هفته هفته خوبی باشه و ما هم در این هفته ورزش بهتری انجام میدیم به خاطر به منظور همین روز و همین هفته. ورزش ما میکنیم برای اینکه سلامت باشیم، ورزش میکنیم برای اینکه شادابیمون حفظ شه، ورزش میکنیم که فکرمون بازتر بشه. ما وقتی ورزش میکنیم فکرمون سالمتره، خوب بهتر میتونیم فکر کنیم، بهتر میتونیم کار انجام بدیم و تلاش بهتری بکنیم.
حالا امروز با شمارش شما چند حرکت داشته باشیم، صداها بعد برسه به جای میهن عزیز اسلامی.
خب ما به خاطری که دوستان عزیزمون بالاخره بتونن تلاش بکنن و سلامتیشون حفظ بکنن، دو تا کشش میدیم روی عضلات دستمون، روی عضلات دستمون که دستای ما هم
خانما اصلا توجه ندارن.
آقایون همه با هم دست چپمون یه خط صاف میاریم جلو، آرنج دست راستمون میندازیم تو گودی دست چپمون و همه با شمارش 10 تا شمارش همه هنگ دستو میکشیم، نگه میداریم. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. آهسته جای دست عوض کن. حالا دست چپ به دست راست، همه با هم معکوس میشماریم از 10 به پایین. برید. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. بسیار عالی، یه دست قشنگ بزنید.
خیلی متشکرم از آقای قیاسمند.
کنه بارون بزنه به دشت و کوهستون، بزنه به چشمای گریون، بزنه که آسمون خندونه. دلم که از غم خونه، دلش ز عاشقی مجنونه، دلش به اون خدا میدونه، دلش که نوبت بارونه. به باره اگه بارون چه کنیم؟
از غم خونه
سمیترم. با بوگه بارون چه کنیم؟
گلم میگیرم گل میبرم.
اگه سرما چه کنی؟ یه
نو میکارم فصل بهار.
به گوش یاره چی میخونی؟
خدا بزرگی یار.
غم دل نخوری که به هر گذری، همه جا اثری ز صبا هست. غم اگر همه را دل خون داره، تو بگو به همه که خدا هست.
یکی از اتفاقات تلخی که اخیراً در حاشیه ورزش کشورمون رخ داد، متاسفانه فوت کودکی 6 ساله در استادیوم آزادی بود. به همین بهانه همکارم محمد رضا علی پور با آقای شریفی، فعال رسانه‌ای در حوزه ورزش، گفتگو کرد.
قربان سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. همینطور سلام عرض میکنم خدمت همکاران گرامیتون و شنوندهای محترم برنامه. انشالله که هفته خوبی رو آغاز بکنن و روزهای خوبی رو داشته باشن. در خدمتون هستم.
سلامت باشین. محمد بفرمایید، در مورد اتفاقی که رخ داد ما گپ و گفتی داشتیم توی بخش قبلی و در بله. نهایت هم مشخص شد که پیمانکار ورزشگاه آزادی توی این جریان برگرفتی کودک 8 ساله بازداشت شدن. شما میفرمایید در مورد تحقیقاتتون آقای شریفی عزیز؟
خواهش میکنم. والا اتفاقی که افتاد، خب متاسفانه هفته گذشته هممون هم متاثر شدیم از این اتفاق و اینکه خب بالاخره اون داربست رو تکیه دادن به دکل برق، اون اتصالی کرده بود، هم پیمانکار برق رو بازداشت کردن و هم پیمانکار عرض بزرگ شما که داربست رو. ولی به نظر من نکته مهمتری که اینجا وجود داشت این بود که به این فکر بکنیم که آیا واقعا استادیوم جای یک بچه مثلا 6-7 ساله است. حالا من جایی هم خوندم که مثلا 8 ساله بوده.
بله.
یه خورده به این قضیه هم باید فکر بکنیم که متاسفانه ما یک شرایطی برای ورزش تماشای ورزش فراهم کردیم ولی به بحثای جانبیش توجهی نداشتیم که اینکه آیا واقعا یه بچه میتونه اونجا حضور داشته باشه یا نه. چون ببینید هم بحث ایمنیش هستش، هم بحث فرهنگیش هست. حالا از لحاظ ایمنی ما اگر بخوایم بررسی بکنیم
بله.
ممکن است ازدحامی بشه. خب یه بچه 6-7 ساله نمیتونه از خودش دفاع بکنه، یعنی که ممکن درگیری ایجاد بشه. باز هم برای بچه 6-7 ساله خطرناکه حضور توی همچین جایی. و مسئله دیگه مسئله فرهنگی بحثه که اصلا استادیوم به لحاظ فرهنگی گنجایش حضور مثلا کودک رو نداره، یعنی برای کودک جای مناسبی نیست اصلا استادیوم که مثلا اونجا بخواد حاضر باشه. به لحاظ مالا متاسفانه فضایی که وجود داره و اینا یه خورده به نظرم باید به این تأمل بشه.
آقای شریفی با احترام، حالا به همه دوستان و کارشناسانی که در خصوص حضور کودکان حالا فرزندان توی استادیوم آزادی مخالفتی دارن، خب ما همه جای دنیا شاهد این موضوع هستیم که به صورت خانوادگی میرن کودک، ما اصلا میبینیم که توی استادیوم حاضره و اصلا نمیشه این بحث رو به این شکل مطرح کرد که چون مثلا یه کودکی ممکنه که احتیاط نداشته باشه، ممکن اتفاقی براش بیفته، ممکنه که زیر دست و له بشه، پس استادیوم نیاد. یعنی اصلا نمیشه این بحث رو به این شکل توجیه کرد که آقا اون کودک اصلا نباید میاد استادیوم. اصلا صورت مسئله رو پاک کردنه. به نظر من اصلا باید بررسی بشه و ببینیم که چطور ممکنه که اتفاق بیفته که یک تیر چراغ برقی بیاد به عنوان یک ستون مثلا یک داربستی در نظر گرفته باشه که به این نتیجه نتیجتا یک اتصال برقی برقرار بشه و در نهایت کسی که با اون در واقع داربستی که اونجاست برخورد داشته باشه دچار ثانیه برق گرفتگی میشه. اصل مسئله اینجاست که اصلا چطور یک امنیت، دقیقا میتونم بگم که از گام‌های ابتدایی برقراری امنیت در یک حالا مجموعه ورزشی یا هر مکان عمومی دیگه‌ایه که بعد حتما اتفاق میافتاده که نیفتاد. این کلام مثلا میگیم چرا کودک اصلا تو استادیوم حاضر هست، یه بحث دیگه ای هستن، وارد این مقوله نباید بشیم.
ببینید فرمایش شما صحیحه، منم نخواستم از این بحث مثلا منحرف بشم که حالا نباید برخورد بشه. متاسفانه ما شاهد بودیم که هیچ کنون از مسئولین استادیوم استعفا ندادن سر این خطایی که داشتن.
بله آقای قدرت الاسیف با قدرت همچنان هستن.
ببینید همه جای دنیا بحث فرهنگ مسئله ایه که اتفاقی که تو همه جای دنیا میفته رو نمیشه تطبیق داد به کشور خودمون. ببینید جوانبی داره، شرایطی داره. بله ممکنه همه جای دنیا راحت بچه ها رو برن، سازوکارهاش هم تامین شده باشه، ولی باز این خطر وجود داره. ببینید چند سال پیش هم بود که توی بازی من یادم یه مسئله پیش اومد که مثلا چند تا کشته دادیم و اینا. ولی بحث حالا فضای ایمنی یه بحثیه که آیا مثلا خب بالاخره بچه باید یه توانایی دفاع از خودش تا حدی داشته باشه. الان مثلا همین داربست
آقای هاشمی از آقای شریف از عذرخواهی میکنم، میدان جنگ که نبوده که بخواد بره مثلا از خودش دفاع کنه، رفته بوده اونجا یک بازی خیلی معمولی تماشا. اگه اونطوری باشه بگیم آقا مثلا یه کودکی قدرت دفاع از خودش نداره، پس تو خیابون نباید بیاد، دوچرخه سواری نباید بکنه، نمیدونم از خیابون نباید رد بشه، مدرسه نباید بره، چون ممکنه همه توی این همه این محیطا یه اتفاقی براش بیفته و نمیدونم وقتی قدرت دفاع از خودش نداشته باشه. من خودم خاطرم از کودک بودم استادیوم میرفتم،
بله بله.
همین استادیوم آزادی سالم 12000 نفری اون موقع جام رمضان، همینا کودک بودم، همیشه هم پر میشد استادیوم، خیلی بیشتر از الان پر میشد ولی اتفاق نمیافتاد. این الان یه مسئله ای که ربطی به اینکه کودک میتونه از خودش دفاع کنه یا نکنه نداره. من و شما هم اگر که الان بریم یه جای برق بخواد بگیره